بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. بحث ما در این جلسات گذشته عنوان کلیش عوامل انحطاط و سقوط انسان بود که بحث به اونچه مکررن عرض شده از منابع دینی سه تا عامل کلی معرفی میشه، گاهی به صورت یک مثلث: هوای نفس، حب دنیا و وسوسه شیطان. جلسه قبل گفتیم اگر کسی با توجه به این که این مسئله دنیا و آخرت مسئله مهمی است در فرهنگ اسلامی، زیاد دربارش بحث شده، هم در خود قرآن هم نهج البلاغه و روایات دیگه، یه خود با این مسئله برخورد کنه چیکار باید بکنه. از الله از این روز اولی که توجه پیدا میکنه به این مسئله، از کردیم منطقا مراحلی رو باید طی کنه. مرحله اول اینه که اهتمام به حلش داشته باشه، این رو یک مهم جدی بگیره که باید این رو فکر کرد، تحقیق کرد و مسائل مربوطش رو درست درک کرد. بعد درباره این که اصلا چنین چیزی امکان داره، یعنی اصلا وجود آخرت، دنیا که خب بدیهی است اما از وجود آخرت اصلا امکان داره. مرحله دوم این که باید امکانش را بپذیره، بعد از پذیرفتن امکان نوبت به اثبات و وقوعش میشه. حالا بعد از این که ما دلیل و برهان آوردیم و ثابت شد که آخرتی هست و از ضروریات دین است و جای شکی نیست، نوبت میرسه به این که حقیقت دنیا و آخرت و رابطه اینا رو درک بکنیم. بعد شد که در اینجا سوء تفاهماتی هست، توجیهات و تأویلات غلطی شده که در واقع اصل اعتقاد صحیح به آخرت و رابطه با دنیا رو کل عدم کرده. باید اینا رو حل بکنه، شبهاتی که درباره حقیقت آخرت هست و بعد چه رابطه ای هست بین زندگی دنیا و آخرت. آیا رابطه دو جزء مقدم و مؤخر است فقط، این بخشی از زندگی اونم بخشی، یا نه بیش از این است؟ یک نوع رابطه علیت هست بین دنیا و آخرت. اگه علیت هست، علیت بین چی و چی هست؟ چه چیز دنیا علت، چه چیز آخرت؟ و بالاخره رسیدن به این که این رابطه به یک معنای علیتی است که بین وسیله و هدف هست، و این باعث میشه کسی که این معرفت رو پیدا کنیم نگاهش به دنیا نگاه ابزاری باشیم، یعنی هیچ چیز دنیا رو استقلالاً مورد توجه قرار نده. این البته اوج این معرفته، ولی مراتب پایین تری هم هست. خب کارهایی در دنیا دوست داریم انجام میدیم، لذتهایی دنبالش هستیم، زندگی کنیم، بالاخره مقامی پیدا کنیم، شهرتی، زندان، حالا نمازی هم بخونیم، روزی هم میگیم، برای آخرت همین که واجبات لااقل واجبات مهم را درست رعایت کنیم، از کبایر موبقه اجتناب کنیم، خودش یک مرحله ایست از گرایش به آخرت و شناخت دنیا. ولی کسانی هستن به این زندگی و این تفکر ما با نگاه حقارت‌آمیز نگاه می کنن، شاید اگه تعبیر بدی نباشه میخندن به عقل ما، که اگه باور دارید که دنیا و آخرت از نظر زمان، از نظر کیفیت قابل مقایسه نیست. همینجا مسئله مقایسه بین دنیا و آخرت که کدوم برتر است، باز این مسئله است که قرآن به خصوص روش تأکید شده. بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیر و مرق. تا اونایی که معتقد هستن آخرت رو قبول دارن، در مقام تضاهم دنیا رو بیشتر هم. خب ما چه کنیم که اینجوری نشیم، مبتلا نشیم به اینجور آسیب هایی که گاهی ممکن است به جایی برسه که اصل اعتقاد ما رو به آخرت از بین ببره؟ چون این هم یه حقیقتی است که در قرآن بهش اشاره شده، علاوه بر نمونه های تاریخی و عینی که واقع شده و اگر پیجویی کنیم نمونه های فراوانی ازش رو خواهیم دید، قرآن این حقیقت را آشکارا بیان کرده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. یعنی تعلق به لذت‌های دنیا و دنبال گناه رفتن کار آدم رو به جایی میرسه که اصلا کافر میشه، حقایق رو تکذیب میکنی. آدمیزاد اینجوری است، این خطرها رو در پیش داری. پس بعد از اینکه رابطه بین دنیا و آخرت رو شناختیم، باید فکرمون رو بیشتر به کار ببینیم که ببینیم چقدر آخرت بر دنیا ترجیح داره. البته اونجایی که تضاهم هست بینش، ولی حالا اومدیم و فکر کردیم و باورم کردیم، قسم حضرت عباس هم خوردیم که آقا آخرت خیلی بهتر از دنیا است، تمام میشه قضیه، کار درست میشه دیگه. خب هم خودمون تجربه کردیم، هم دیگران گفتند، هم تأکید پیشوایان دین بودیم که این همیشه یادتون نمیمونه، فراموش میکنه. خیلی چیزا آدم میشینه فکر میکنه، دنبال دلیلش میگرده، اثبات میکنه، به یقین میرسه، اما موقع عمل یادم کم نیست. اینجور چیزا یه بلای عام نیست که انسان ها بهش مبتلا هستن، مثلا نسیان. حتی یک مرتبه ازش درباره انبیا هم ممکنه، درباره از تا آدم داریم که فنسیه ولم نجد له عزما. بعد از یقین پیدا کردن تازه باید یک کاری کنیم که این فکر تو ذهنمون باشه همیشه. چون این مسئله انتخاب دنیا و آخرت، انتخاب یکی بر دیگری، این مسئله لحظه‌ای یک روزه حتی یک ساله نیست، این مسئله عمرانه است. هر روز و هر ساعت ما درگیرشیم، باید یا دنیا رو انتخاب کنیم یا آخرت رو، هر لحظه باید همیشه یادمون باشه که کدوم بهتره. ولی لذت‌های دنیا و انس با این لذت‌ها طوریست که آدم رو مبتلا به فراموشی میکنه، اصلا غافل میشه، غافل میشه از اینکه خدایی هست، چرا سنه این که آخره. چی کنیم اینجور نشه؟ در این مرحله مثل مراحل قبلی دو نوع رفتار ایجابی و سلبی باید داشته باشیم. یکی سعی کنیم یه وسائلی فراهم کنیم که اونا یا مذکر باشد، یادآور باشد، و یکی اجتناب کنیم از چیزهایی که موجب غفلت میشه، ایجابی و سلمیش. باز خوشبختانه خدای متعال از فرط کرم و لطف و عنایتش به بندگان راه های زیادی را برای این کار قرار داده که ما یادمون باشه که آخرتی هست و فراموشش نکنیم. هم در تکوین اموری قرار داده که ما را به یاد آخرت میندازه، هم در تشریع احکامی را تشریف فرموده واجباتی مستحباتی که عامل میشه برای یادآوری آخرت، یادآوری مرگ. احکام مستحبی که در اینجا هست خیلی فراوانه: زیارت اموات، زیارت مریض ها، مبتلایان به بلاها و آفت ها و چیزهای از این قبیل که خود دیدن اونا و یا شنیدن و گفتگو درباره اونا خانقاه آدم را به یاد آخرت میندازیم. یه چیزهایی هم هست که ما وسایلش خدا فراهم فرموده، اما ما باید با تدبیر خودمون و عقل خودمون و دوراندیشیمون برنامه ریزی کنیم براش. به طور کلی عواملی که باعث میشه آدم توجه به رفتارها و انگیزه های رفتارها و عواقبش و نتایجش بشه، بیشتر دو تا عامل مؤثره. یک دسته معاشرت با کسانی است که اونا خودشون رفتارشون نشان دهنده کمالات، فضائل، خیرات و بالاخره اعتقاد به آخرت، و یکی مطالعه، خوندن قرآن، خوندن دعاها، مناجاتها، احادیث، کتابهای اخلاقی، کتابهای دینی. این که در هر روز مؤمن مستحب لااقل 50 آیه قرآن بخونه، شاید هیچ 50 آیه ای نباشه که یک صحبتی از دنیا آخرت توش. به نحوی هر 50 آیه رو شما انتخاب بکنید، یه صحبتی از دنیا آخرت یا مستقیم یا غیر مستقیم درشه. دعاهایی که آدم میکنه خب غالبا مسئله دنیا آخرت با هم مقایسه میشه. پس هم معاشرت با کسانی میتونه به ما کمک میکنه، و هم مطالعه. کسی رفیق هم نداشته، به جای تنها بودیم، کتابی داشته باشیم مطالعه کنیم. خب بعد از این حرف ها، حالا یادمون هست میخواییم واقعا آخرتمون خوب باشه، یک کاری بکنیم برای آخرتمون. حالا شما بالاترش بگید میخواه همه کارامون رو برای آخرت قرار بدیم، چون کارم شده نیست، هیچ منافاتی هم به کارهای دنیا نداره. اون وقتی که ما نگاه ابزاری به امور دنیا بکنیم، میشه همش بشه آخرت دلنی. حرف میزنیم، نگاه میکنیم، غذا میخوریم، معاشرت میکنیم با همسر، با فرزند، با دوست، همش میشه، اگر نگاه ابزاری باشه، همش میشه آخرت طلبی. شده نیست اینجا. اگه خواستیم چه کنیم اینجور بشه؟ آدمیزاد طوری ساخته شده که بعد از مراحل توجه و فکر و شناخت، کسب شناخت صحیح و دوبله کردن این شناخت که جوابهای شبهات منفیش هم رو رد بکنه آدم و مضاعف بشه شناختش، هم اثبات بکنه هم شبهات شنه، همه اینا که انجام گرفت، باز اگر برنامه عملی داشته باشی، اون فکر و اون اعتقاد و اون شناخت ثبات پیدا میکنه. اگه برنامه عملی نداشته باشه، آرام آرام کمرنگ میشه، یه وقتی هم فراموش میشه. از دل برود هر اون چه از دیده برود. وقتی آدم نمیبینه، چیزی را نمیشنه، فکر نمیکنه، اینا کم کم یادش میاد. برای تثبیت این شناخت ها و تثبیت این انگیزه باید برنامه عملی داشته باشی. تا حالا برنامه مطالعه و فکری و نظری و اینا بود. با اشخاص معاشرت بکنید که ما را به یاد آخرت بندازید. اون حدیثی که در اصول گاوی از به نظرم سندش هم صحیحه، از عیسی ابن مریم سلام الله علیه نقل شده، قال الحواریون لعیسی ابن مریم یا روح الله من نجانس با کی معاشرت کنی؟ حواریین از حضرت عیسی پرسید. قال من یذکرکم الله رؤیته. اول شرط برای کسی که میخواد معاشره انتخاب کنید اینه، جوری باشه که وقتی میبینیدش یاد خدا بیفته. یذکرکم الله رؤیته، نمیخواد تا بحث و صحبت و رفتاری باشه، اصلا خود دیدن شما رو میاد خدا میدید. و یزید و فی علمکم منطقه، وقتی سخن میگه بر علم شما افزوده میشه. و یرغبکم فی الاخرت عمله، وقتی رفتارشو میبینید رغبت پیدا میکنید که شما کار برای آخرت بکنید. ولی اینا همه تازه موجب این شد که من حالا دیدم رفیقی و رحمتش من را رغبت به آخرت کرد، الانم تصمیم دارم. خب حالا یه تصمیم ذکری چیزی هم میگم و بگه که عمل آخرت انجام دید. چه زامنی برای بقاء این حالت هست. این همین است که علمای اخلاق میگن باید حال را در اثر تکرار به ملکه رسان. زبان سادش اینه که باید اوقات تکرار کرد تا عادت بشه. برمازه ملکه یعنی یک حالت ثابتی که در روح آدم است، همیشه آدم را انگیزه داره برای فراموش نمی برم. آدمی که ملکه سخاوت داره هیچ یادش نمی ره که باید بخشش کنه، هر وقت جا موردش شد آمادگی داره، فراموش نمی ره یادش نمی ره که چون ملکه سخاوت. ما باید تمرین عملی داشته باشیم تا این شناخت ها و این رغبت ها این میل ها ملکه بشه برام. تمرین عملی میکنه و این مثل همون که در مورد شناخت هم دلیل میخواد برای اثبات هم دلیل میخواد برای رفع شبهه ها، اینجا هم دو همینطوره. هم عمل میخواد برای اینکه آدم کار آخرتی را عادت کنه بهش، و هم اینکه چیزایی که آدم از آخرت باز میداره ترک کنه. اینجاست که مسئله زهد و قناعت و اینا مطرح میشه. آدمیزاد طوریست از هر چه لذت ببره علاقش به اون عامل لذت بیشتر میشه. اگه این منظره زیبا یادم دید لذت بود بیشتر علاقه من میشه که مجدداً ببینیم بیش از اولش. اگه کم کم عادت کرد طوری میشه نمیتونه ترک کنه. خاصیت آدمیزاده، خدا آدمیزاده اینجور خلق کرده، بهش هم گفته حواس جمع باشه. این خوپذیری عادت کردن ملکه شدن شمشیر دولمه. اگه در کارهای خیر باشه آدم عادت داره به کار خیر، تردید نمی کنه، معطلی نداره براش. اما اگه عادت به کار گناه هم بکنه اون هم یه شمشیر برنده است. به محض اینکه زمینش فراهم بشه تردید نمی کنه برای انجام بشه که انهو بی اختیار بشه. خب پس برای اینکه ما بتونیم رفتارمون را تثبیت کنیم، انگیزه را تقویت کنیم، کار خیر را، خدا خواهی را، آخرت طلبی را ملکه کنیم، احتیاج به تمرین عملی داریم. باید برای این یه تصمیم گرفت. اون تصمیم مقدماتش تفکر و تشویق و مطالعه اینا میخواد تا آدم به این تصمیم برسه. اما بدونه اگه میخواد ثابت بشه براش تمرین میخواد. با یه مرتبه دو مرتبه یه روز آدم یه کارهای طولانی انجام بده، حتی یه چند روز با عبادت خاصی بپردازه، این همه بار آدم ها نمیبنده. ولو عمل کم باشه باید دوام داشته باشه. تو اصول کافی یه بابی داریم، باب المداومت علی العمل. یکی هم باب داریم باب الاقتصاد فی العباده. میگه عبادت هم که میکنید زیاد تندروی نکنید، افراط نکنید، یه برنامه اولی برای خودتون انتخاب کنید که بتونید ادامه بدید. در یه باب دیگه میفرماد باب المداومت علی العمل، میفرماد وقتی یه برنامه عبادی برای خودت انتخاب میکنی لا تترک و اثنی عشر شهرن، یه برنامه که میزنی فرض کنید بعد از نماز صبح یه تعقیباتی را بنا میذاری بخونی، یه کاری بکنی، یه روز دو روز نباشی، یه جور برنامه باشی که بتونی همیشه ادامه بدی سال دوازده ماه. این برنامه مداومت بر عمل نتیجه ای داره که انبوه عمل در یه مدت کوتاهی هرگز اون نتیجه را نمیده. البته هر اندازه انجام میده هر وقت غنیمتی، اما اگه اثر ثابت میخواد در نفسش باقی بمونه و این ضامن سعادتش باشه باید برنامه باشه که قابل ادامه باشه. باب المداومت علی العمل، این راجب جمع اثباتیش چه کارها بکنه. خب گفتیم آدمیزاد وقتی به این چیزی یک لذتی اونس گرفت این دیگه روز به روز اونسش بیشتر میشه، هیچ نمیخواد ترک کنه و گاهی به جایی میرسه که احساس خودش را که کنه او بی اختیاره، نمیتونه خودداری کنه. پس برای اینکه آدم مبتلا نشه به همچه آسیبی بعد از اول خود خودشو کنترل کنه، مواظب باشه اونس با این لذت گناه پیدا نکنه. ترک کردن بعضی مباحاتی که موجب این میشه که آدم لذت یک امر دنیوی درش قوی بشه کم کم میکشوندش به اول مکروهات، بعدش خدای نکرده به محرمات. برای اینکه آدم مبتلا نشه به اون از پیشتر باید خود احتیاط کرد. نگو تا اینجاش که مباح اشکالی نداره، درسته تا اینجا مباحه، اما نفس کم کم تو را میکشونه به اینکه به نزدیک بشه به مکروهش، به مشتبهش، بعد هم به حرامش. پس یه خود فاصله بگیر که مبتلا نشی. این اون وقت زهد به وجود میانی، این که بزرگان دین سعی میکردن از مباحات هم کمتر استفاده کنن به قدر ضرورتی. خاطر این طبیعت آدمیزاده که وقتی به این امر مباح لذت بخش نزدیک شد دلش با تکرار تکرار که شد کم کم عادت میشه، عادت که شد کم از مرز تجاوز میکنه، یه قدم میذاره اون بر قدم که گذاشت سقوط میکنه. این که گفته میشه معنای اینکه زهد و تقوا و نفع و قناعت و اینا در اسلام یا در ادیان چرا تشریع شده و حکمتش چیه، یه آدم از پیشرفت باز میداره، از این چیزا میگن دیگه، میگه از مسائل روزه که دین مانعی است برای پیشرفت به خاطر اینکه دین همیشه توصیه به قناعت و زهد و اینا میکنه، خب باعث میشه آدم دنبال صنایع پیشرفت، تجارت، کارهای مهم نره، خب پیشرفت نمیکنه. اینا مال همین مغالطاتی است که منشه شری که اصلا معنی دنیا و آخرت رو درست نفهمیده نمیشه. دنیا طلبی مذموم اون جاییست که خود دنیا به عنوان هدف مورد توجه قرار بگیره، مورد محبت و علاقه قرار بگیره. اما اگه ابزار بود اصلا همونجا آخرت طلبی است. خب استفاده ابزار، شما با قلم می نویسید، شما عاشق قلم هستید، نقاش با قلم نقاشی میکنه، هیچ که میگه این عاشق این قلم هست، این چند تا مو هست و یه دیگه مثلا چوب و فلان، این عاشقشه؟ نه بابا، این ابزار کارشه. او بله عشق به نقاشی داره، عشق به هنر داره، عشق به زیبایی داره، اما عشق به قلم نداره، قلم ابزار کاره. این معناش این نیست که یار هنر را بخواه یا قلم را، قلم ابزاری است برای اون هنر. اون کسی که به دنیا نگاه ابزاری میکنه ممکنه سلطنت سلیمان داشته باشه ولی آخرت طلب است. اینا رو برای خودش نمیخواد، برای ترویج دین خدا میخواد، برای حمایت از مظلومین میخواد، برای عزت اسلامی میخواد. اون چه برای حفظ عزت اسلامی، برای استقلال از کفار، برای اینکه دستمون ما پیش کفار دراز نباشه، واقعا اگه به این نیت انجام میگیره، مادی ترین کارها خدا طلبی است، آخرت طلبی است. البته خب کسی که میخواد انتخاب کنه باید اولویت ها رو انتخاب کنه، مسئله دیگری است. اونی که حد زهدی که مطلوبه اینه که آدم از لذایز دنیا کمتر استفاده کنه تا نفسش عادت نکنه به لذت خواهی به عنوان یک هدف. وقتی آدم عاشق دنیا شد، محبت یک امری از امور دنیا در دلش ثابت شد، این دیگه جمعه ابزاری رو از دست میده، خودش میشه هدف. این بدی. ولی تا مادامی که شما این را کار میکنن، بگه امیرالمومنین کم کار میکنن، چند تا چاه را ایشون با به دست خودش کند، چاه بزرگی را، و اینا را به هم وصل کرد. همین که به آب رسید هنوز فارغ نشده بود، دستش نشد سبود، گفت قلم و کاغذ بیارید، وقف کرد بر مردم فقیر. این کار کردن، این آخرت طلبی است، این دنیا طلبی نیست. یک کسانی خب نمیفهمیدن اینا، بر ائمه هم اشکال میگرفتن. پیغمبر اکرم مگر قبل از بعثت و بعد از بعثت و مدت ها تاجر نبود، تاجر عامل تجارت بود، عامل مضاربه بود برای حضرت خدیجه. او که نمیره فقط بیشنه یه گوشه عبادت و فرنگی، اینه که برای اینجا باید دین را باید به کماله و در جامعیتش بشناسیم. وظایفمون در همه عرصه‌ها، یه روز جهاد است، یه روز تجارت، یه روز درس خوندنه، یه روز درس دادنه، یه روز جارو کشی، هر وقت هرچی برای اسلام مفید باشه و لازم باشه اونم باید انتبا. پول در آوردن وقتی لازمه برای خدمت جهاد، بدون پول و خزینه میشه تأمین کرد. اگر ابزار باشه این پول را پیدا میکنم برای اینکه اون وظیفه دینیم را انجام بدم، به خدا نزدیک بشم، این همین آخرت طلبی است. اگه ما دنیا را اینجور نگاه کنیم که فانیه در آخرت ببینیم، فانی نه اینکه یعنی معدوم بشه، یعنی ما اون را برای خودش نخواهیم، برای اون نتیجه اخروی که برش مترتب میشه بخواهیم، اون بالاترین عبادت میتونه باشه. و هر حال پس حاصلش این شد که شناخت پیدا کنیم، بعد از شناخت سعی کنیم این یادمون بماند، شناخت ها زنده باشه تو ذهن، نه یه مسئله رو حل کردیم گذاشتیم کنار، یادمونم نیست دیگه. خیلی کسا اصلا ریاضیات میخونن مسائل یاد میگیرن، بعد از چند سال یادشون میره. این فایده نداره اینجور علمی. علم باید یه جوری باشه که حضور داشته باشه نتیجهش در ذهن. اینم کار میخواد روش، صرف حل مسئله اینو نمیده، باید تکرار کرد، اونس بیداره، مزاحماتشو باید حذف کرد، دلبستگی به ضدش پیدا نشه، برنامه عملی برای این داشته باشه که اینا به خاطرش بمونه و بر معلوماتش افزوده بشه و اونسش به امور اخروی بیشتر بشه، اونسش به عبادت، به مناجات. و این برنامه های عملی جوری باشه که قابل دوام باشد، نه یک روزه و دو روزه باشی. این میشه مجموع کاری که آدم باید انجام بده تا از شر دنیا راحت بشه، اونجوری بشه که خدا میخواد. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و اللهم صل